بسم الله الرحمن الرحيم. روان رو شافرین که هم به راه در حوز حضور دید سید قربان در ایام حج ابراهیمی صلوات الله و سلام علیه تشرف محضر عزیز ما پیدا کردیم. امیدواریم که انشاءالله از ریاضات اولین کلیمی بهره گرفته باشید. انشاءالله برای عبد خود ما روش فراهم کرده باشید. در سال بعد دو روز است که فرمودم در اون دو روز روزه گرفتم حرام، یکی عید سعید فطر و دیگری هم عید سعید قربان. برای این دو روز مبارک خیلی مقدمه هست. حالا سر این که در این دو روز روزی گرفتم حرام شربن، اینا چیه؟ تفسیرش، تعبیرش با این که روزه انسان را مظهر اسم شریف دیامه با بیات امام ولایات هم میکنه، در این حال این دروغ رو فرمودن حرام. معنای حرام بودن یعنی چه؟ چرا؟ اون یکی را عید سعید فطر را انسان در روز عید فطر لازم هست که جماد بگیره ببخشه، برنج نمیدونم، برحال باید فطریه بدد دیگه، فطریه برنج باشه، نون باشه، جو باشه، گندم باشه، این ها مثلا بگیره به فقرا بده، که اگر دقت بشه اونها در سرحد جماد و نبات هم فطریه با اون هم میاد مارد. اونم سه ماه عزیز، ماه رجب و ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان هم لیلت القدر تا پایان این ماه برسه به عید فطر. سلام. در عید فطرم فطریه از نوع جماد و نبات را بگیره به دیگران بده که از این ها منقطع بشه. بعد دوباره خوب عید سعید فطر که گذشت، باز چند روزی رو به عنوان روزه مستحبی، شش روزه جهد، شش روزه زهد که به بدرقه ماه مبارک رمضان بره، که در این بدرقه صاحب اسم شریف آه بشه، که مثل یک کسی که از دوستش، از رفیقش جدا شده و آه میکشه. حالا نمیدونم، شاید مراد از شش روز روزه گرفتن شش روزه ظاهرا مستحب به عنوان بدر است که مساوی با عدد آه بشه، که آه پنجه و الف هم یک شش. بعد از اونم خب باز روز مستحبه روزه گرفتن هست دیگه، هر وقت از سال استحباب داره تا اول ماه ذی‌القعده باز 40 کلمه شروع کنه و تا روز نهم ذی‌الحجه روز عرفه، حالا یا 39 روز اگر ذی‌القعده یک ماه باشه 30 روز باشه و یا 38 روز اگر ذی‌القعده 29 روز مثلا باشه. اینم تا بیاد امروز عید سعید قربان و امروز نماز اول صبح غسل میکنه مثل همون عید فطر و نماز عید سعید قربان را به همون صورت نماز عید فطر بخونه، بعدم حالا بره قربانی خونه. اونجا عید سعید فطر فطریه میدن، حالا چی را قربانی کنه؟ حیوانی را به لحره قربانی به جماد و نبات تعلق نمیگیره، به حیوان تعلق میگیره. منتها جناب حضرت ابراهیم در خواب مأمور شده بود به انی رأیت فی المنام انی اذبحک، که من به فرزندشان جناب اسماعیل فرمودم که من در خواب دیدم که شما را دارم ذبحت میکنم، انی اری فی المنام، منام یعنی خواب، در خواب دیدم که انی اذبحک، دارم تو را ذبحت میکنم. فمازاد تأمرون، یا مازاد تنظرو، و به نظر شما چکار کنم، من چه خوابی رو دیدم؟ اون تا خواب ایشون ولی خدا بود، انسان کامل بود، تشخیص داد که باید خواب رو عملی کنه. به فرزندش عرض نکرد و فرزندش هم در جواب فرمودن که یا عبت افعال ما تو امر، یا عبت ها ای پدر بزرگوار افعال، انجام بده اون چی که بهت امر شده، افعال ما تو امر، اونی که در خواب به دستور داده شده رو اجرا کن. خب ایشون آمده که جناب اسماعیل رو ذبح کنه و داستان جناب جبرئیل پیش آمد که میشی را و کفشی را که ظاهرن گوسفند نری باشه او را آوردن که شما ایشون رو به جای فرزندتون قربانی کنید. خداوند از شما این محبتی که در مورد فرزند دارید میکنید میپذیره. ما اینها را حالا چی کار کنیم؟ اینا را چی تفسیر دادن بکنه؟ و حال جناب ابراهیم دیگه فرزند رو بردن در منا و به زمینم زد، کاردم به گلوی فرزند گذاشت. اونم فرزندی که با چه بیچارگیشم بزرگ کرد، خیلی بیچارگی کشید. حضرت هاجر مادر جناب اسماعیل، ایشون زن دوم، زن اول جناب ساره بود که از ساره فرزند به دنیا نمیاد، زن دوم گرفتم. با این که جناب ساره، حالا اینا هست دیگه الحمدلله، ما در جلسه خودمون که بعد اینا حرفا رو نداریم، به تعبیر هست آقا می فهمیدن که دیگه دوتا با هم نمی سازن و خود پیغمبر اکرم هم گیر افتاد به آخر نشد بینشون تا افاق برسن. و حضرت ساره خودشون پیشنهاد ازدواج رو دادن و تقریبا تمام کارها رو خودش کرده که شما دومی رو بگیرید، فرزند ندارید، بالاخره بچه دار بشید، انسان کامل هست، نسلش باقی بمونه و ارزش نظام عالم در نسل انسانیه. با همه اینها بعد که زن دوم آمده میگن که جناب ساره فرمود که من تحمل ندارم، فقط ایشون از چشم من دور کنید. ما با هم دیگر نبین. مخالف نیستم اما من ایشونو نبینم. بعد دیگه حالا اینها باید باشه در نظام آدم. جناب حضرت ابراهیم اینها را شبانگاه آوردن، در مکه گذاشتن. مکه هم گذاشتن که این جایی که دیگه خب اون زن می ساخت با ایشون دیگه، مجبور شد ایشون را از اون محوطه دور کنه که شما اصلا ایشون را از این جاها دور کنید. و چقدر هم خوب شده، و چقدر هم خوب شد این که اون زن اولی کرد، چقدر خوب شد. شد دیگه. باید بعضی از روحیات عوامل زمینه بعضی از حقایق باشن که ظهوراتی تجلی کنه. بعد دیگه ایشون حضرت هاجر را با این بچه ایش به نام حضرت اسماعیل سلام الله علیه، این دوتا رو برداشتن آوردن تو مکه گذاشتن. و قرآن هم داره که وقتی از ابراهیم خواستن برگردنده، چون اون موقع هنوز مکه که اینجوری که نبود که، یه بیابان بود، بیابان بیاب و علف و زعلانشم که هنوزم که هنوز آبادی که نیست، که کشت و زر مثلا زمین مکه طوریست که کشت و زر نمیشه، خشک ساره. که بعد اینجا گذاشتن و سر به طرف آسمان کردن که ربنا اینی از کن تو من ذریتی به باد این غیر زیزر، خدایا خودت که میبینی که من زن و فرزندم آوردن اینجا توی سرزمینی ساکنشون کردم که اینا اصلا اینجا نکشت میشه نظر میشه چی، یعنی حال نداره دیگه. سید این که غیر زیزر هم فرمود برای این که دید که بیابان بیاب و علفه، نه آب داره نه علف، و خیاب بیابانه که آب نداشته باشه خب بهرن زر هم نمیشه. از اون طرف هم که مکم چه عجیب هم هست که اگه بکنن خیلی آب هم در نمیاد، زمین اینطوری هم هست با همه این گرفتاری که بر مادر جناب حضرت اسماعیل وقتی که از ابراهیم رفتن برای گوسفندا و برای منزل، کسب بود، کاسبی بود، منزل اولی بود، و میرفتن اونجا دیگه، رفتن اونجا و تا برگردن مادر میبینه بچهش تشنه شده و خودشم با این گرفتاری نه آب گیر میاد نه هیچی، که بچه از فرد تشنگی پا رو بزنه روی زمین و جای پای پاشنه جناب حضرت اسماعیل سلام الله علیه آب بنو بجوشد که زمزم اسمش گذاشته شد، که این زمزم به اصطلاح همون جای پای صدای حضرت اسماعیل سلام بود، اونم کودک شیرخوار. بعد هم بچه بزرگ بشه با این گرفتاری، با این سختی که الان یه چیزکی تازه عرض کردیم، حالا تاریخ رو بگیریم مطالعه بفرماییم، حیات القلوب مرحوم مجلسی داره در سرنوشت جناب حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، دیگر آقایون هم دارن، تاریخ انبیا هست. بعد با این گرفتاری بچه بزرگ کنه، اونم حالا که فرزندش هست اسماعیل بزرگ شد و میتونه دنبالش به چوپانی بره کمک کنه، بالاخره با این همه سختی پدر و گرفتاری، بعد دیگه که من در خواب میبینم که باید شما رو ببرم قربانی کنم، و این اصلا چیه که آدم انسان رو ببره بکشه؟ حالا همین از جنبه ظاهری رو عرض میکنم، اون بحثای عرفانی اونا بحثای بالاتری. بعدم به راحتی هم فرزند در مقابل جواب به پدرشون عرض کنن که یا عبت فعل ما تا عمر، پدر جان هرچی به دستور دارد شد شما هم انجام بده، ما جای نگرانی نداشتیم. که ایشون بار اول که به فرزندشون این خواب رو دیدن ظاهرن عرضه نکردن، بعد دوباره باز خواب دیدن که باز به همون دستور آمده، که برای بار دوم زارم به فرزندشون عرضم کردم و ایشونم قبول کرد و خواستن که او رو ببرن در همین منا قربانی کنن. حالا روایت حالا میگه هم شیطان آمده جلوی حضرت ابراهیم رو گرفته که ظاهرم میگن اولین بار رفته از ناحیه مادر وارد شد، مادر دیگه فرزند اینا رفته به ایشون گفت شما مادر آتا دیوانه شدی، شوهر دیوانه شده، پسر دیوانه شده، آتا هم دیوانه شدی، با این همه سختی گرفتاری بچه رو بزرگ کردی، همینجور به راحتی خواهی تن در بدی که اینو ببره سرشو ببره که چی من خواب دیدم تو خوابش بیخو از این خواب آدم شبان رو زیاد که میگن که حضرت جناب هاجر سلام الله علیها و دست به زمین کرد سنگ گرفت و شیطان دنبال کرد. حالا باری کلا به این زن به جایی بالاخره رسیده که این معیار رو داشت، چون شیطان متمثل شد، تمثل پیدا کرد همونطوری که فرشته ها تمثل پیدا میکنن به صورت بشر در میان، او هم تمثل پیدا کرد. وقتیشون دنبالش کرد یک وهله شد و رفته بود دنبال فرزند پیش از اسماعیل اونجور در مسیر که یعنی چی ها پدر محطتون همینجوری داری گردن میذاری که به راحتی ببره سرت رو ببره و تو داری راضی میشه که ایشون هم سنگ گرفته و شیطان رو دنبال کرد. لا مهمش در اینه که هر دوتا هم مادر هم فرزند تشخیص دادم که ایشون شیطان باز ایشون رو رجمش کرد. بعدم خب خدمت هست ابراهیم هم خب آجام شما پدر که نبود اینجور سنگ دل باشه که الان این بحثا رو آدم بخواد بشورانه. خب این ظاهر که به سنگدلی پدر میخوره به جناب هست ابراهیم هم که انسان کامل هست نظر اسم شریف رحمت الهی است و شما دلسوزی نداری، شما دلت نمیسوزه و این دیگه چه دلی که خواب ببینم سر بچه خودم ببرم. آخیم حرفی شده که به هر حال ایشون هم باز شیطان دنبال کرد که شما دارید مانع کار میشید دنبال کرد. بعد حالا اینا چی هست که بیاد بشه حج؟ اونجا مادر برای این که دنبال آب میگرده هی از دور نظرش جلب کنه صفا ببین اونجا میشین که آبه، بدو بره اونجا ببینه که آب و ببینه نه اونجا آب نیست و باز مقابلش مروه به صورت سراب از دور بگه که اینجا آبه، ایشون به دنبال آب اونجا بره نه اونجا هم آب نیست، دوباره باز صفا آب ظاهر میشه، ایشون باز بر میگرده به صفا، همینطور باز بر میگرده مروه، یک حالت اینجوری. بعد این بعدم بشه حج که با جیرخ اونجا باید حربله کنه بین صف، سعی کنه بین صفا و مروه، این بشه یک عمل رسمی که حالا اینها دیگه چه اسراریه که اگر یه حاجی فرض بره اونجا حربله نکنه، یه حاجی بگه نه این به پوز من بر میاره، من اینجا بدوم برم اونجا بدوم برم مروه، دوباره از مروه بدوم برم صفا، نه من قدم میزنم میرم، عجله که ندارم، نه خیر حجت باطله، زنت بر تو حرامه و باز بر تو حج واجبه، اگر اینه باید اینقدر بمونی که تا سال بعد حج رو انجام بدی، حقم نداری که از اینجا در بری، چرا که من این چند مقدار رو دو نکردم، بدو بدو چرا نکردم. حالا اینا رو آدم چی معنا کنه؟ بعد اونجا شیطان رو یه جایی چرت و میلهی میسازن اونجا که شما باید سنگو برداری و این میله رو سنگ بزنی، که حالا من نزنم میله رو چرا سنگ بزنم، میگه نه اگه نزنی حجت باطله، زن بر تو حرامه، باید در حج بمونی تا سال بعد دوباره حج رو انجام بدی، یا نه اگر برگشتی واجب هست با سال دیگر برگردی و حج رو انجام. حج رو انجام تا موقعی که ندادی زنت بر تو حلال نمیشه. این رابطه شون چیه؟ که من اونجا یه 4 تا سنگ اگه نگرفتم به کله یک میله نزدم، اینجا زن حرام میشه. بعدم خب مسائل فراوانی که هست برای دید سعید قربان، بعد خداوندم ببینه که ایشون چون اینجور قشنگ منقاد بود و خواست سرست اسماعیل رو ببره کار نمیگیره، هرچی کار به اتفاق میگن تیزم کرد، که این میگن از روی حالا اون پدری دلسوزیه که دیگه کارت تیز بکنه که زود سر فرزند بریده بشه، که کارت اگه تیز نباشه تا ببره بچه زجر میبینه. میگم در روایات هم آمده دیگه جناب هست ابراهیم دید دیگه اینو دل زجرش میده، کارت رو تیز کرد که قشنگ هم تیز کرد که دیگه و مثل الماس همینجور آنی به بار بدره که تموم میشه. بعد با این حال هرچی میگذاره روی گلو و میکشه میبینه که نه جواب نمیده. بعد جناب جبرائیل معذر بشه و اون رو مطرح کنه، کف شد و بیاره که شما ایشون رو به جای جناب اسماعیل برگونی کنید. حالا نکته ای که داشتیم با درس هایی که خوندیم از به خصوص درس اول فرمودید که مرحله تکامل انسان از مرحله جماد است و نبات است و حیوان است تا میرسه به سرحد انسانی، باید چند ماه مقدمه بگیره تا بتونه در عید فطر از دست جماد و نبات آزاد بشه. باز دوباره از عید فطر مقدمه بگیره تا بیاد در عید سعید قربان و از دست حیوان آزاد بشه، که دیگه تقریبا عید سعید قربان دیگه از مقام نباتیت و جمادیت که قبل از یعنی عید قربان در عید فطر به در آمده تعلقات رو برداشت، و در عید سعید قربان هم که حیوان رو باید ببره قربانی کنه که از دست حیوانم آزاد بشه، و ما هم این سه مرحله داریم دیگه، جماد و نبات و حیوان، بعد از اون دیگه مرحله انسانی است که دیگه تقریبا امروز که عید قربان هست وارد در وادی انسانیت میشه. باز همینم دو پیدا میکنه. خب به هر حال بعد از عید قربان هست، باز همین نشعه کثرت هست، باز با جماد با نبات با حیوانات باز هم اونس پیدا میکنه، دوباره باید باز شروع کنه و مقدمه بگیره که عید فطر باز از دست نبات و جماد در بیاد و عید قربان باز از دست حیوان آزاد بشه. همینجور سال به سال باید به صورت حرکت دوری اینها را داشته باشه. حتی به جایی که دیگه ابن زمان نیست، البته دیگه میشه ابا زمان و ابا المکان، دیگه پدر زمانه و پدر مکانه، از اون به بعد دیگه با زمان کاری نداره. حالا کل شبش میشه روز، کل روزش میشه شب، کل روزش میشود عید، هر روزش عید فطره، هر روزش عید قربانه، هر روزش مبعثه، هر روزش خدمت شما عرض کنم هر شبش لیلت القدره، دیگه تا به اون مقام راه پیدا بکنه. اون مقام که راه پیدا کرد در مرتبه ظاهر علی ظاهر مثل دیگران هم مقید به این امور شریعت هست در مرتبه ظاهر، اما دیگه در مقامات انسانی از اون بعد سیر انسانی داره که دیگه در این حد متعارف نیست. تا به اون کمال اون طوری برسه باید همینجور این کارها رو، این اعمال رو هی تجدید کنه، هی تکرار کنه تا براش ملکه بشه. وقتی که ملکه شد دیگه از زمان در میره، میشه الهی، میشه ملکوتی، دیگه فوق زمان میشه، دیگه برای همیشه لیلة القدره، برای همیشه یوم اللهست، که به تعبیر استغفار و چی به جناب صدیقه طاهره تعبیر میکنن که جناب فاطمه زهرا لیلة القدره و جناب صدیقه یوم اللهست، دیگه اینطوری میشه. در اون مقام دیگه فقط تعالی روحی هست، هرچه از اون به بعد قدم میگیرن در مراتب عالیه انسانی قدم میگیرن، اما تا وارد در وادی انسانیت بشن باید همینجور هر سال هی مقدمه بگیرن تا در عید فطر از جماد نبات برهن و در عید سعید قربان از حیوانیت برهن، دوباره باز آلوده میشن، با سال بعد همینطور و همینجور باز آلوده میشن، همینطور با تکرار بشه تا اینکه واقعا ملکه بشه، که دیگه در مقام انسانی باشه و دیگه تنزل نکنه، پایین نیاد. حالا اینا خیلی جای فکر کردن داره، خیلی جای حرف. در اولی که در عید سعید فطر باشه، سلام، میبینید که فطریه رو باید بده به فقرا و هیچی هم خودش استفاده نکنه، باید همه رو ببخشید. در عید سعید قربان که میاد قربانی میکنه حیوان را، اینجا دیگه بحث فقرا نیست، گرچه اگر فقرا رو هم بده خب اولویتی هست فی الجمله، اما اینجا دیگه به همه همساده ها و به همه کس همینجور تیکه تیکه گوشت بخش کنه، به همه هم بده. اینا دیگه خیلی عجیبه، مثلا گوشت خوردن خیلی چیز خوبی نیست، اما در عید سعید قربان خوبش اینه که کسی که میخواد روزه اربعین کلیمیش رو افطار کنه اونجا مثلا با گوشت قربانی افطار کنه. یه طرف حیوان را سر ببره قربانی کنه و از طرف دیگر هم باز از گوشتش هم به جهت افطاری خودش هم استفاده کنه، یا از قربانی دیگران برای افطاری خودش استفاده هم بکنه. اینا خیلی جای فکر کردن داره، خیلی حرف میخواد. اینا رو دارم چجوری اسرار شریعت را و دین را و روایات را بفهمه. حالا اینا از کی شروع شده؟ هم از جناب ابراهیم خلیل و حضرت اسماعیل صلوات الله علیه، و اون از کجا شروع شد؟ از بی فرزندی شروع شد، و اون یکی هم از نساختن دو تا حبوب و هم دیگر شروع میشه، که اگر واقعا حضرت ساره می ساخت جناب هاجر با حضرت اسماعیل به این سرنوشت و به این سختی مکه دچار نمی شدن و این گرفتاری ها براشون پیش نمی آمد، خب حج هم نبود، منا هم نبود، مسئله قربانی هم نبود، سعی بین صفا و مروه هم نبود. بعد که حالا این پسر که یه مقداری برای پدر دیگه میتونه کار بکنه، خداوند بلا فاصله دستور بده که شما دوتا حالا با این امتحانات سنگینی که من شما رو کردم، حالا لیاقت این دارید که خونه من رو با شما بسازید. چه شیرین میشه که حضرت اسماعیل سنگ دست بده و حضرت ابراهیم مکه چهار دیواری رو بسازه، که خب از اینجا معلوم بود که جناب حضرت ابراهیم بنا هم بود، شغل بنایی رو هم بلد بود دیگه، پدر و پسر هر دوتا، پسر کارگر عمله و پدر هم بنا، و بیان مکه رو بسازه. و اینا همه از کجا سرچشمه گرفته؟ از اون مثلا نساختن جناب ساره با ایشون سرچش میگه. خب اگر می ساخت اینا، اگر که نداره به ظاهر عرض میکنه، حالا این اگر می ساخت و اینها این زجر رو نمی کشیدن، زمزم از کجا وجود می آمد که زیر پای بچه آب در بیاد؟ اونم چی؟ مکه‌ای که هیچ جا رو شما بکنید آب در نمیاد، زمزمی در بیاد که حالا چند هزار سال الان از مسجد ابراهیم تا حالا میگذره، از اون موقع تا الان این آب همینجور در جریان باشه و هیچ هم توقف هم نکنه. خیلی حیرت آورم هست، همان هم برای شهر خودشون هم آب میبرن و اینا. این اگه دریا باشه، دریای خزر هم باشه، تموم میشه، آب از کجا بیاد؟ و از طرفی هم جناب عالی مسلمان باید عید فطر را نیاز نیست که بری مکه، اما عید قربان را بری اونجا مکه باید بری. اگه میخوای حاجی بشی باید بری مکه، و اگر قربانی حجی میخوایید داشته باشی که حاجی بشی باید این قربانی تو ببری در اون نقطه انجام بدی، ولا حاجی نمیشی. یکی از اسراری که در این قضیه خوب آدم را حقیقت میده اینه که هرچی سختی آدم بکشه ارزش عمل بالاتر بره. هرچی سختی بکشه، شاید نوع عمل خیلی خیلی نباشه، مثلا حاتم طایی میبخشی، شوهر حضرت زینب هم میبخشی. شوهر حضرت زینب میگن خیلی بذول بود، خیلی بخشنده، منتها حاتم طایی که وقتی میبخشید کاروان سرای داشت که مهمونخانه ای داشت که میگن 40 در داشت ظاهرا، حالا اگه اشتباه نکنم، یعنی یک مهمونخانه ای به اینقدر بزرگ که از 40 تا در میتونستن مسافرین وارد بشن غذا بخورن در بره، 40 در که الان شما بزرگترین رستوران رو الان برید پیدا بکنید، بالاخره فوقش اگه بخواد در ورودی داشته باشه 2 تا 3 تا دیگه. حالا اون چقدر بزرگ بود که 40 در داشت برای ورود خروج کاروانها که هر کسی از هر جایی که دلش میخواد غذا بخوره بره. حالا این 40 تا در داشت چقدر پیش خدمت بود، چقدر چه بود اینها. با این حال فرمودن که حاتم طایی در مقابل شوهر حضرت زینب سلام الله علیها اونجوری که اون بخشنده بود ایشون نبود، که اون در گرفتاری میبخشید شوهر حضرت زینب. او یک دمی سرخیام فقیر مثلا چیز نداره، لباسشو تنش در می آورد به تن ایشون میکرد، خودش بیچاره برهنه میشد با یک مثلا فرض زیر لباسی یه جوری یک گرفتاری خودشو برسونه که لباس نهیه. و این هرچی سختی کار بیشتر شد ارزش عمل بالا میره، و بخصوص اون رنگ اخلاصی که در قضیه بالاخره هست. حالا حرف میاره، خیلی حرفا طول میکشه، اینها خیلی مهمه، فکر کردنش در این وادی به تفکر نشستنم خیلی شیرینه که انشالله بلکه در مقام تفکر حج ابراهیمی برای انسان تجلی کنه که مطابق با مطبعه شخص برای او چی پیش بیاد و چجور تحقق پیدا بکنه، به چه صورت بشه. خداوند روزی هم کس کنه. یه جمله امام داشتن، خیلی خیلی جمله بلند در مورد این سیر قربان که در عید سعید فطر تعلقات نفس قطع میشه، منقطع میشه، و در عید سعید قربان خود نفس را آدم قربانی میکنه. خیلی تعبیر بلند بود، بلند به وداهه یادم آمده، فکر میکنم نمیتونم این جمله را در بیارم، خیلی بلنده. این کتاب هایی که در اسرار حج نوشته شده خیلی جای خوشی داره، نامه هم هست آقا به یکی از آقایان نوشتم که در این مناسک حج آمده، در این 10 رساله پارسی که یک رساله مناسک حج است، بعد از اون این نام آمده، در نام ها برنام ها هم آمد که حدیث شریف امام صادق سلام الله علیه با جناب شبلی را که شبلی از حضرت سؤال میکنه مسائل گوناگون حج را و جناب حضرت امام صادق جواب شبلی را میده. اینا مجموعا فرمایشاتی است که برخون در اسرار حج خیلی کتاب ها هم نوشته شده اتفاقا در اسرار حج، که یکی اسرار نماز معمولا در بین بزرگان اخلاق معروفه می نویسن و یکی هم اسرار حج می نویسن، خیلی مرسوم هم هست، خیلی رساله ها در این رابطه نوشته شده. حالا امام علیه الرحمه اسرار صلات دارن ولی اسرار حج را به ذهن ندارن که داشته باشه. اصلا هم کتاب مستقل به صورت اسرار حج ندارن، اما اون نامه که بعد محضر سندیم اون خیلی در مسائل حج انسان رو کمک میکنه. به هر حال سالیانی انسان در مقام فهم این حقایق باشه و با حجی پیش بیاد حقایقی رو خوده خیلی خوب. جناب حضرت محی الدین ابن عربی که در حج خیلی تمثلات داشتن، مثلا فتوحات را ایشون در مکه نوشتن، سفر حج رفتن اونجا نوشتن، فتوحات مکیه اسمش رو گذاشتن که اینا فتوحاتیش بود که برایشون در مکه فتح شده، حقایقی که برایش مکشوف شده، فتوحات به این عظمت که 360 بابه، 360 بابه و هر بابشم در مسائل سنگین است. 4 جلد رحلیه که الان عثمان یحیی تحقیقاتی که کرده بر اساس مجلدات جدید تا حالا 14 جلد چاپ کرده که احتمالاً تا 40 جلد در بیاد. اینها حقایقی است که برای جناب شیخ اکبر در مکه رخ داد، اسمشو گذاشت فتوحات مکیه، شبیه اون چی که در رساله رتق و فتق آقا ازشون نقل میکنم که ایشون میگه من در عرفات یا در منا یا در حال طواف مکه بودم، دور خانه خدا در حال طواف بودم، که حالا نمیدونم چی هست که دیگه در این ایام از جنبه رابطه بین زمان و مکان با ما برای طبیعت چیه که تمام ارواح اولین و آخرین همه در مکه جمع میشه، همه ارواح، ارواح گذشته ما همه در اونجا جمع میشه. حالا محدودیت زمانی و مکانی ارواح مؤمنین ندارن، البته اینا همه اتفاقا در اونجا جمع میشن و هر کسی هم بخواد با اجداد خودش ارتباط برقرار بکنه، یکی از بهترین راهاش همین ایام حج در خود مکه است که جناب ابن عربی میگه من در حال طواف یه شخصی رو دیدم، معلوم بود براش تمثل پیشون، شخصی رو دیدم که با هم دیگر سلام کردیم، ایشون به من گفت شما من رو میشناسید؟ گفتم نه. گفت که من جدتم. و گفتم شما دیگه کدوم جد منی؟ کی؟ گفت من مال 40,000 سال قبلم، مال اگه اشتباه نکنم مال 40,000 سال قبلم که از اجداد تو هستم. بعد از شما از آدم سوال کردم که شما از آدم چه خبر داری؟ ایشون فرمودن که کدوم آدم میگی؟ و ایشون میگه من با تعجب گفتم مگه ما چند تا آدم داریم؟ همین آدمی که جد اولی ما هست دیگه. میشون گفت آدم که خیلی داری، همینجور آدم پشت آدم و عالم پشت عالم داری، که دیگه چیز تا اینجا منقطع شد. حالا نمیدونم که قضیه تاریخ حضرت آدم که مثلا از چه زمان بود تا حالا این چه سری شده که هیچ کس تا حالا ازش خبری هم نداد، و جناب از محی الدین هم که از این جد پرسید، اونم بالاخره مسئله رو پرد کرد، به یک معنای جواب دقیق تری بهش داد. دو از کدوم آدم میگه از این؟ و ایشون دیگه رفت دنبال این سوال، خب مگه چند تا آدم داریم؟ بعد دیگه این منقطع شد، میگه دقیقا مثلا تاریخ بده، این مال 10,000 سال قبل، مال 50,000 سال قبل، مال 1,000,000 سال قبل کیه؟ که خودش ظاهرا اینجوری که به نظرم دارم گفت من مال 40,000 سال قبلم که از اجدادت اصلا. این بزرگوار میشون در حال ما اصلا الان که نمیدونیم در اصلاح کدوم نقطه عالم هم هستیم، کدوم هم نداره. وقتی بر اساس بحث عالم که غیر متناهی شد دیگه معنا نداره ما بگیم ما در کدوم نقطه ایم. شما یه نقطه ای رو مشخص بفرمایید که اونجا اون دیوار انتها باشه، بعد بگیم ما نسبت به این دیوار چقدر دوریم چقدر نزدیکیم. وقتی عالم بی انتها شد دیگه نمیشه فرض کرد در کدوم نقطه ای. از جنبه زمان هم وقتی عالم غیر متناهی زمانی شده بازم نمیتونیم بگیم ما در کدوم مقطع زمانیش هستیم، حالا وسط باشیم، اوائلش هستیم، اواخرش هستیم و چجوری هم هست. تازه بحث ظهور است، ولی از سلام الله علیه را هم اگه فرض در همین این دوره زمین هم که داشته باشیم که در 186,000 سال بعد ظاهرا عمر این دوره زمین تموم میشه و دوره بعدی حالا باز دوباره کی شروع بشه و باز خلقت رخ بده و باز آدم ساخته بشه و از اون آدم باز نسل تکثیر بشه و بازم انبیای دوره بعدی به روحانیت انبیای دوره قبل رجعت کنه، باز هم مثل همینجوری دیگه الان میبینی باز این طور بشه که اون تاریخ بعدیش خبر نیست. اما این رو یکی از استاقا دیگه رسمن نظر خودشون رو فرمودن که برای 186,000 سال بعد این واقعه رخ میده. حالا معلوم هم نیست که تازه است بقیت الله سلام الله علیه آیا الان فعلا برای ما ظهور بکنن یا نکنن، و اونم چون انسان کامل هست ضرورتی نداره که وقتی انسان از روی زمین یه مقطع زمانی هم منتفی شده بگیم دیگه امام برای چی باشه. خب عالم به امام وابسته است، همین فقط ما که نیستیم به امام وابسته هستیم، که اگه ما نباشیم مثلا کار امام لنگ باشه. این همه اجنه هستن، موجودات دریایی هستن، آسمانی ها هستن، تمام موجودات اینا همه به وجود حضرت بقیت الله چیز داره، همه به او اعتقاد داره. به اونم لعل به این که به یک معنایی که ما متعارف در ذهن داریم ظهورم نکنه، اینه که علم به ظهور حضرت بقیت الله جزء علم مستعصره یه حقه، فقط خداوند خودش در جریان، حتی خود آقا هم نمیدونه، خود حضرت بقیت الله هم از زمان ظهورش خبر ندارن. آقا می فرمودن که این جزء اسماء مستعصره الهی است. حالا اگر انسان کامل از اسم مستعصر حق هم بخواد به یک نحوی اطلاع هم داشته باشه، چون اینم من در جایی ندیدم در بین فرمایشات آقا یه جایی تو کتابی داری که انسان کامل به یک وجه، به همین تعبیر به یک وجه میتونه از اسماء مستعصره غیبی حق هم با خبر بشه. این یه مطلبی هست، حالا الان اینو خیلی دنبال نکنیم. به هر حال ما الان در کجا هستیم هم کجا هم که نداره، نمیدونیم اصلا چی به چی شد، نه ابتدا رو نه انتها رو، نه میتونیم بگیم در کجا هستیم، نه میتونیم بگیم در کدوم مقطع زمانی هستیم اصلا، و نمیتونیم بگیم زمین هم در کجا هست. حالا نسبت به بالایی ها میگیم اینجا پایین اونجا بالاست، این یک نسبت یک امر نسبی است، مثل این که ما اینجا هستیم میگیم اونجا مشرق باشه، اونجا مغرب باشه، اونجا جنوب باشه، اینجا شمال، اینم بر اساس علم هیئت، علم هیئت هم اینها رو بر این اساس تدوین کرد که زمین رو مرکز قرار میده عالم رو، بله، علم هیئت بر اساس این فرضیه داره کارم میکنه، حق هم باوست و همینم اومده تو ذهن مردم. این که بحث علم هیئته، شما میخواید بحث بفرمایید باید طبیعت فلسفه رو دنبال کنید. بحث علم هیئت بحث محوری برای جهان شناختی نیست. علم هیئت خودش یک رشته مخصوص علمی هست، میخواد انسان را که در این نقطه هست با محیط او به مقداری که چشم او میبینه اینها رو با هم دیگر نسبت سنجی میکنه و آشنا میکنه. میگه مثل این والا اینجا نشستی، میگیم آفتاب اونجا در میاد اونجا غروب میکنه دیگه، حالا کاری نداریم به این که آفتاب حرکت میکنه زمین ثابته یا زمین حرکت میکنه آفتاب ثابته. این که الان یه دانشمند میاد میگه نه خیر آقا آفتاب اونجا هست، ما داریم میگردیم به حرکت وضعی و حرکت انتقالی، این مربوط به علم هیئت نیست، این مربوط به طبیعت فلسفه است. اینو باید یه فیلسوف جواب بده. آقای علم هیئت میگه من به اونها کار ندارم، شما اگه میخواید اونها رو تحقیقات کنید اون روی معیار من نیست، من معیارم اینه که ما اینجا هستیم ثابتیم و میخواید ببینیم بالا سرمون چه خبره. اونو میگیم آسمان، اینو میگیم زمین، اونو میگیم شرق، اونو میگیم غرب، اونجا شمال، این هم جنوبه. اینا مسائل اعتباری هست که علم هیئت قرار داده رشته علمی خودشو پیش میبره، مشکلم نداره. به هر حال حیرتم در حیرت که نمیدونیم کجایی هستیم و بالاخره چی شد. فلسفه جدید، حالا بیاییم درس 44 صفحه 136. فلسفه جدید، جدید مذهب مادی واحدی را در انگلستان آغاز میکند. داشتیم عبارات کولپر را میخوندیم، بله همینطور نبود؟ بله بله بله، کولپر را داشتیم. ایشون اومده راجع به فلسفه مادی او رو به چند بخش تقسیم کرده. بعد میفرماد که هابس میگوید هر حادثه حقیقی که در عالم حادث شود نوعی از حرکت است. اینم یه فرمایشیه. حتی احساسات و افکار را نیز حرکات درونی جسم زنده میداند. تشنه میشی، گرسنه میشی، دوست داری و امثال این گونه اموری که هست، دشمنی، دوستی، محبت، علاقه، امیدی، اینها هرچه از این احساسات هر فکری هم که داری همه اینها از حرکات درونی جسم زنده است. پس از اون که دانشمندان به روابط میان نمودهای روانی و نمودهای بدنی آشنایی پیدا کردن، مذهب مادی صورت خاصتری به خود گرفت که دیگه یه مقداری از جنبه علمی رشد کردن که بین اینها رو با چجور ارتباط برقرار کرد. که حالا اینام که هست الان مثلا این نفر با چشمش نگاه بکنه یکی دیگر داره راه میره بیفته، مثلا اینها چجوری آدم بین این دوتا با چجوری ارتباط برقرار کرد. جان تولان که یکی از آزاد فکران است، فکر را یکی از اعمال و مظایف مغز، و رابرت هوک که فیلسوف تجربی است حافظه را مخزنی مادی می داند که افکار را در جوف ماده دماغ نگهداری می کنه. ماده مغز دماغ. هوک عدد افکاری را که شخص می تواند در طول عمر خود ضبط کند به 2 میلیون تخمین میزنند، که الان باز فرمودن که هر یک از سلول های مغزی توان اون رو دارن که 2 میلیون اطلاعات را بگیرن. حالا چقدر سلول مغزی هست و هر یک سلولش باز میتونه 2 میلیون را، اون ما به جناب آقای هوک این مقدار رو فرمودن، اونم در طول عمر. حالا ایشون اون روز این رو که در طول عمر یک شخص بتونه 2 میلیون مثلا فرض افکار داشته باشه، فکر در خودش جا بده. اینا که میگن هر یک سلولش میتونه 2 میلیون. و میگوید که تجسس ذره‌بینی بر ما ثابت کرده است که مغز انسان برای نگهداری این اندازه افکار کفایت میکند که 2 میلیون باشه. معذالک باید دانست که اوج مذهب مادی دوران پیش از کانت در قرن 18 در فلسفه فرانسه آشکار می شود. جناب آقای کول پدر فلسفه مادی رو در کشورهای غربی بررسی می کند. لامتری در کتاب ماشین انسانی ماده را قادر بر اکتساب حرکت به حس می داند، به این دلیل که مرکز یا مراکز آن در جسم است. به این استدلال و هرچه در جسم است ناگزیر متحیز می شود. متحیز مکانداری، حیز مکان، هرچه که در جسم، پس معلومه که مکان داره دیگه، چون اگه مکان نداشت که دیگه در جسم جا نمی گیره. و هر متحیزی، هر موجودی که مکان نیاز داره، ناچار ماده هست. ایشون برهانشون اینه که به هر حال ماده قادر بر اکتساب حرکت و حس، اونم به این دلیل. البته مشکل است که تصور کنیم که ماده قابل فکر کردن و تعقل باشد، ولیکن امور بسیار دیگری نیز هستند که تصور و فهم اونها بر ما دشواره. که اینا را حالا کلپه میگه که جناب آقای لامتری، آخه ماده فکر کنه یعنی چی؟ ماده چی حالش میشه که فکر کنه؟ و ما تصور بکنیم که ماده اهل فکر باشه، سنگ و چوب مثلا فکر کنن، بعد جسم انسان، بدن انسان فکر کنه، مغز فکر کنه مثلا. حالا بدن که همه اعضا رو که نمیگن، میگن سلولای مغزی فکر میکنه، مغز فکر کنه. البته مغز آلت برای انسان در مقام اندیشه و تفکر هست، خب حرف درستی است، اما خود سلولهای مغزی به تفکر بنشین. از طرف دیگر ارتباط میان ظواهر نفسانی و ظواهر جسمانی و بستگی دست اول به دست دوم مسئله است که با مشاهدات پزشکی و ملاحظات مربوط به تشریح مقایسه‌ای تایید می شود. که حالا آدم تعجب می کنه از جناب کولپه که ایشون می خواد پس از نوعی تشریح فرض مغز، تفکر رو به مغز اسناد بده، سلول های مغز. که ارتباط بین ظواهر نفسانی و ظواهر جسمانی را به ایشون استناد. و از همین ملاحظات معلوم می‌گردد که تأثیر عقل در جسم فقط از اون لحاظ است که جزئی از دماغ یا وظیفه‌ای از وظایف اون میباشد. عین این افکار در کتاب دستگاه طبیعت تألیف هولباخ دیده می شود که از متون مهم مربوط به مذهب مادی است. این مؤلف همت خود را بر آن مقصور داشته است که با مذهب فوق طبیعی یا ماوراء طبیعی به هر صورت که هست مبارزه کند، یعنی بر ضد هر نظریه‌ای که فرض می کند در ورای ارتباطات میکانیکی طبیعی و محسوس اشیاء مادی که در جهان مادی فیزیکی دیده می شود اصل و جهان دیگری وجود دارد به سختی قیام کرده است. دیگه حرف از ماورای طبیعت نزنید، هر چی که دارید تو همین ماده حرفش رو پیاده کنید. که ماده یه ترکیب میکانیکی داره، نه ترکیب دیگر. حالا باز بحث میاد، حالا در جلد دوم هست که چند جور ترکیب داریم. ترکیب ارگانیکی هست، ترکیب دینامیکی هست، ترکیب مکانیکی هست که معروف اجزاء طبیعی که به هم دیگر اتصال دارن، اما شبیه ارتباط بین اعضای بدن ما از جنبه طبیعی اینا رو تعبیر میکنن به ارتباط مکانیکی. نظریه مادی در کتاب هولباخ دقیق تر از کتاب لامتری جلوه میکند، زیرا هولباخ نفس را عینه جسم میداند، منتها جسمی است که از دریچه پاره وظائف و نیروها مورد توجه قرار میگیرد. معذالک در این کتاب دلایل جدیدی نمیتوان یافت در کتاب هولباخ. دیگه تمام حرفا رو در همون ماده باید پیاده کنید. در قرن 19 مذهب مادی رونق جدیدی گرفت، چه از یک طرف فلسفه نظری هگل به تحلیل رفت و از طرف دیگر تجارب و مشاهدات علمی جدید برای یافتن رابطه میان نفس و بدن در آن مؤثر افتاد. نسبت به این قبیل مسائل مناقشات و مشاجرات زیادی در انجمن علوم طبیعی که در شهر گوتینکن منعقد گردیده و عمل آمد و از آن میان مؤلفات زیادی منتشر گردید که در همه اونها تمایل مادی مشهود است، که حالا رابطه بین نفس و بدن رو هم اینها چون نفس رو یک امر مادی میدانن، البته براشون رابطه بین نفس و بدن به صورت مادی قابل حله، منتها برای ما که با براهین اثبات میکنیم نفس مجرد هست، برای ما ارتباط بین نفس و بدن را، ارتباط بین ظواهر نفسانی را با ظواهر جسمانی را حل کردن یه مقداری مشکل تر به نظر میرسه، که خب اتفاقا خود آقایان ما هم در این رابطه فرمایشاتی دارن که خیلی مورد اشکال هم واقع میشه، که اگر بخوای بدن با نفس را از هم دیگر تفکیک کنیم، منتها برای باز ما که در همین درست معرفت نفس در درس 26 اون اصل رو گذراندیم که بدن مرتبه نازله نفس است، دیگه ارتباط بین نفس و بدن بحثی نیست که قابل حل نباشه، راحت اتفاق بازم بحثاش پیش میاد و برز میرسانیم. حالا یه 3-4 صفحه از این حرفاشو مونده، انشالله یه توفیق بشه ولی فردا بخونیم.